همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، هر میان تخیل و تفکر.
شفاخانه، این داستان انگشتر نامزدی.
دکتر پولتریز به بخش قبل.
خانم پرستا. دستم به دامنت، بیچاره شدم، بدبخت شدم، به دادم برس.
چی شده؟
خدا، اینجا نمیتونم بگم. میشه بریم یه جایی که هیچ کس دور و برمون نباشه، مثلا اتاق یا
آخه برای چی؟
خواهش میکنم، التماست میکنم، روزی به آب روزی من.
مگه چی شده خانم؟
گفتم که اینجا نمیتونم بگم. خانم جون، بریم تو اون اتاق که خالیه.
خیلی خوب، فقط یه لحظه اجازه بدی.
تو رو خدا.
بیا خانم، بیا، فعلا که کسی تو این اتاق نیست. بیا.
خدا رو شکر. بفرمایین، اول شما بفرمایین. خواهش میکنم.
خب حالا بگو ببینم، این همه نگرانی برای چیه؟
مطمئنین اینجا کسی صدامون رو نمیشنوه؟
خیالتون راحت باشه.
خب اینطوره بهتره.
حالا بگو ببینم مشکل چیه؟
خانم پرستار، تو رو خدا، من خجالت میکشم بگم.
بابا اصلا خجالت نکش عزیز من، ما اینجا ایم تا مشکلات مریضا رو حل کنیم. حالا خونسرد باش، نفس عمیق بکش، نفس. خیلی خوب. حالا بگو ببینم چی شده؟
خب راستش خانم، تمام بدبختی من زیر سر این انگشته.
چرا؟ مگه انگشتتون چی شده؟
بوی خانم جون، یه وقت کسی بویی نبره، تو رو خدا.
نگران نباشین، چیزی نیست که. بله.
خسته نباشی خانم پرستار.
سلامت باشی آقای داودی، اینجا کاری داشتی؟
بله خانم، با اجازه شما میخواستم کف این اتاق رو. خدای نکرده انگاری بی موقع مزاحم شدم.
ببخشید آقا، من یه مشکل فوری دارم، میشه شما یه چند دقیقه بیرون باشین؟
بله، ولی کارم زیاد طول نمی کشه خانم، کف رو قبلا جارو زدم، فقط مونده تهش. میگم خدا بد نده، بدی چیزی پیش اومده.
شما دکتر اورژانسی؟
نه خیر، همینطوری.
آقای داودی، اگه کارتون فوری نیست.
والا خانم، دکتر پزشکیان دستور داده بود اتاق رو ضد عفونی کنم، این سطلا رو هم باید ببرم بیرون، البته اگر ایشون اجازه بفرمایند.
من عجله دارم، نمیشه نظافت بمونه برای یه وقت دیگه؟ خواهش
بگم بالا. آقای داودی، شما فعلا این سطل رو ببرین بیرون تا کار من با ایشون تمام بشه، بعدم بیاین اینجا رو ضد عفونی کنین.
شما اصلا هیچ ابدا خودت
سلامتی من تا دو ساعت دیگه باید سر مراسم نامزدی برادرم حاضر باشم.
به سلامتی انشالله. انشالله که خوشبخت شن، انشالله. ای خدا، خودت قسمت کن، به خودش قسم تنهایی بد دردیه، هیچ یعنی گرگ بیاونم که ماشا بی جفت نخواد.
آقای خواهش من، شما فقط زودتر این سطح رو ببر بیرون، درم پای سرت ببند فعلا، حالا تا بعد بیاد.
بله چشم، ای به روی چشم، درم چشم. اصلا ما چه کار به کار شما داریم؟
پس خوش اومدین.
بله. با اجازه خواهم.
ای بابا چه؟
بازم بنده خیلی 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 معذرت میخوام که مزاحم شما شدم، با اجازه شما.
چیش بود؟
شما به دل نگیرین، اما این آقای داودی ما خدایش نمونه است. از خوبی تو این بخش لنگه.
حالا هرچی خانم، تو رو خدا، دستم به دامنه.
داشتی در مورد انگشتتون میگفتی.
تو رو خدا، یا من از شر انگشت خلاص کنین، یا این انگشت رو از شر انگشت من.
ببخشید
خانم، شما هر طور شده بعد این انگشت رو از انگشت من در بیارین بیرون.
یعنی انگشت تو انگشتتون گیر کرده؟
گیر میکرد، اصلا انگار چسبیده به پوستم. شما هر راهی رو که بگی من امتحان کردم، اما انگار نه انگار.
خب اصلا نگران نباشین، دیر یا زود ما این انگشتر از دست شما خارج می‌کنیم.
نگرانم خانم پرستار، خیلی هم نگرانم. چون این انگشتر قراره تا دو ساعت دیگه بره تو انگشت نامزد برادرم.
یعنی این انگشتر نامزدی برادرتونه؟
خب بله. چیه؟ چرا اینجوری نگاه میکنین؟ همین الان بهتون بگم که اگه فکر میکنین که من از اون زنهای 37 ساله‌ای هستم که آرزوی ازدواج داره میکشدشون، سخت در اشتباهی.
من همچین چیزی گفتم؟
من فقط خواستم واسه یه بارم که شده دست کردن حلقه رو امتحان کرده باشم، وگرنه اینجور چیزا نه واسه من جذابیت داره نه حسرت. تازه من خیلی هم از شرایطم راضیم، هیچم دارم نمیخواد شوهر کنم. اصلا مگه دیوونم این همه روزای خوش مجردی رو بفروشم به روزای بشور بساب و شوهرداری که چی بشه؟
خانم من
اجازه بدین شما اول باید خوب توجیه بشین، بعد این انگشتری که از این از انگشت من در بیارین.
ولی
نداره خانم جون، شما خانمای شوهر کرده همین که این حلقه میره تو انگشتتون فکر میکنین که دنیا رو فتح کردین، همچین قیافه میان که انگار خانمای مجرد از یه عالم دیگه این. اصلا میدونین چیه؟
چیه؟
هیچی، فقط تا آب ریزی نشده زودتر این انگشتر از انگشت من در بیارین تو رو خدا.
پس بالاخره فرمایشاتتون تموم شد؟
بله، یعنی نه، یه چیز دیگه هم هست میدونی. خب من یه لحظه هم به این که این انگشتر نامزدیه فکر نکردم. فقط میدونین چون قشنگ بود میخواستم امتحانش بکنم. من تو لعنتی دیگه از تو انگشتم دار نایمت که نایمت.
خب چیز دیگه هم هست که بخواییم بگی؟
نه فقط عجله کنیم دیگه، چیزی تا مراسم نمونده. خواهش
میکنم دستتون رو میتونم ببینم؟
چون شما این اشکال نداره بفهمه.
وای چه انگشتر گران قیمتی هم هست، خوش با حال عروستون.
والا اگه برادر ساده لوح من حروم انتخابش نشه خوبه. از خودم گفتن سینه سرخ دستی جانا.
خب نگران نباش، من فکر کنم که خودم بتونم انگشت رو آزاد کنم.
فقط خواهش میکنم یه کمی سریع‌تر. هیچ کس نمیدونه این انگشت پیش من، اگه برادرم یه زنش بفهمه کلی آبروزی میشه.
نهایت سعیمو دارم میکنم. میبینی که اجازه بفرمایین تو.
چی بفرمایین تو؟ خب پرستار مگه قرار نبود این کارو دور از چشم بقیه انجام بدی؟
الان دیگه
همراه بیمار مریم بخشی به
مجدد سلام عرض شد. خیلی خیلی باید ببخشید، جسارتن بنده سطلا رو آوردم. الانم میخوام اینجا رو ضد عفونی کنم.
بفرمایین آقای داودی، شما مشغول.
چی مشغول شد؟
خانوم اینقدر این مساله رو بزرگش نکنی، واقعا چیز مهمی نیست. همون تو خونه هم شما میتونستی.
چطور مهم نیست؟
میگم خانوم پرستار، با انگشت این بنده خدا دارین چیکار
میکنین؟ هیچی آقای داودی، شما مشغول کار خودتون باشین.
بله چشم، قصد جسارت نداشتم البته، فقط میخواستم ببینم چی شده آخه.
هیچی، این انگشتر نامزدی زن برادر این خانومه. گویا ایشون وقتی داشتن امتحانش میکردن تو انگشتشون گیر کرده.
گفتی خانم پرستار؟
عجب بدشانسی، عجب
بدشانسی؟ بله. این بدبختی آقا نه بدشانسی.
میگم خوبه که اینجایی آقای داودی. بیا کمکم، این ظرفو بگیر زیر انگشت ایشون.
اجازه بفرمایید. اجازه بفرمایید شما فقط دستور بده داودی اتفاق.
میخوام این روغن رو بریزم رو دستش. مواظب باش به جاهای دیگه پس نده ها.
بله چشم.
یکم یواشتر خانم پرستار. اوه نکش
بابا. من اول انگشتتون رو خوب چرب میکنم، بعدشم سعی میکنم آهسته انگشتر رو بکشم.
خیلی خوب.
میگم خیلی ببخشید و معذرت میخوام، جسارت نباشه، اما اینطور که ما شنیدیم انگاری انگشتر عروس رو هیچ کس جز عروس نباید دستش کنه. میگن شروع
خودم میدونم آقا، من خدمت ایشونم گفتم، فقط حجر کنشکاری بود نه دلیل دیگه نداشت.
بله
یواش.
خب اینگار یکم از جه شرکت کرده.
خانم پرستار خدا رو شد، یعنی میشه در وقت
حتما میشه.
جسارت نباشه خانم، ولی انگاری که این حلقه به دست شما خیلی برازنده باشه. ببینید برای همین جاگیر شده و درم نمیاد.
فعلا که چه برازنده باشه چه این نباشه، تا دو ساعت دیگه باید برگرده پیش ساده ازش. خیلی بابا یواشه.
خب ایشالله که یکی بهتر از این قسمت شما میشه. بله قصد جسارت نداشتم به خدا، فقط
فقط چی آقا؟
هیچی حواستو بده.
آن داره از بند اول انگشت رد میشه.
آره درد.
خیلی خوب این هم از این درد من.
خاک برسرم کجا افتاد؟
به خدا از دستم سر
خورد. شما اصلا ابدا خودتون ناراحت نکنید، من همین الان اصلا پیدا شد.
خدا خواهد انگشت خیلی قیمتیه، اگه یه خرگوش میفته
پیدا میشه.
تو رو خدا بگرد.
چیزی نمیشه خانم، نگران نباشید.
آقای داوودی زیر اون تختم ببین اونجا اونجا.
من انگشتر این خانم از زیر سنگم شده باشه پیدا
میکنم. تو رو خدا با دقت بگردین آقا. اون برام گشتی.
این آشنا.
خدا رو شکر.
بفرمایید خانم. نگفتم این انگشتر خدمت شما.
دست شما درد نکنه آقا داوود.
یاد دارین
یه دنیا هم میدونم.
خواهش دارم، کاری نکردم.
خان پرستار از شما ممنونم. آبروی منو خریدین.
وظیفه‌ام بود، وظیفه بود. خب من باید دیگه برم به باقیه مغزام برسم. با اجازه. راستی آقای داوودی.
بله بله.
من یه کار کوچیک باهاتون دارم.
با من؟
بله.
آه بله چشم. شما بفرمایید. خب هنوز اینجا رو که زده و پونی نکردم، انجام بدم چشم.
خیلی خوب، پس منتظرتون هستم.
بله بله چشم چشم بفرمید. چشم چشم چشم.
دکتر قندیلی آزمایشگاه.
شکر
دکتر قندیلی آزمایشگاه.
رنگ به صورتتون میکو برگشت.
آره حالا نصف عمر شدم.
میدونم. حالا میخوام یه چایی درجه یک براتون بیارم تا اعصابتون آروم بگیره، یا یه قهوه چیزی اصلا. اگه قهوه بخواین همین سر خیابون یه کافی شاپ هم هست. بخواین من نشونتون میدم. اصلا
خیلی ممنونه ولی الان اصلا وقت قهوه خوردن ندارم.
خب پس بعدن چی؟ بعدن
بعدن؟
بله بله، البته خدا به سر شاهده من اصلا قصد جسارت ندارم، فقط واسه آشنایی بیشتر. فقط
ببخشید،
معذرت میخوام، عرض کردم اشتباه برداشت نشه. وقت نیت امر خیر.
گفتین امر خیر.
بله دیگه، البته اگه شما ما رو قابل بدونید با حاج خانوم و آقا جون خدمت میرسیم، وگرنه که هستن هیچی به هیچ.
من چی بگم الان که نمیدونم آقای داوودی.
من چی بگم؟
خب من با فکر کنم.
بله بله خب فکر کنید، اصلا هر چقدر دلتون میخواد فکر کنید، ولی بدونین یکی اینجا تو بخش اورژانس این بیمارستان منتظر جواب شما.
خب بله
بله
بله. حالا ببخشید من الان باید برم.
گفت بله.
بله
الهی شکرت. گفت بله الهی شکرت.
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. پسرک روزنامه چی؟ اثر وینس واتر. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت پنجم.
تا آن روز نشنیده بودم کسی بگوید تاب بی تاب، ولی فهمیدم منظورش این است که از تاب خوردن خبری نیست. من همانقدر که از ویرگول بدم میآید عاشق جمع و جور کردن جمله هستم، چون هرچه جمله کوتاه‌تر باشد احتمال دردسرش هم کمتر است. آقای اسپیرو دقیقا مثل مام حرف میزد، منتها کلمه هایی که به کار میبرد با کلمه های مام فرق داشتند. هر دویشان مستقیم نگاه میکردند، طوری که مجبور میشدم ششدانگ حواسم را جمع کنم. حالا دیگر اعصابم آرام شده بود و پشه هایی که دور چراغ ایوان وزوز میکردند به اندازه معمولیشان برگشته بودند.
دیگه باید برم.
نفسم را به آرامی بیرون دادم و آن سه کلمه را چنان آهسته گفتم که مطمئن نبودم آقای اسپیرو شنیده است.
آره، بدون شک باید بری، اما پیشنهاد میکنم کمی دیگه رو تاب بشینی تا مطمئن شی که راحت میتونی سر پا بیستی.
نه فقط از کلمه هایی که به کار میبرد خوشم میامد، بلکه صدای بم و حرف زدن شسته رفته اش رو هم دوست داشتم.
تا وقتی داری اینجا استراحت میکنی مجبور نیستی حرف بزنی، در واقع احتمالا قادر هم نیستی حرف بزنی، چون بنده امان نمیدم و به جای هر دومون صحبت میکنم.
آقای اسپیرو زیر لبی کمی خندید.
من پیرمردی بیکارم و دور و برم افراد زیادی نیستن که اونا گفتگو کنم. تو نگران لبات نباش، فقط مواظب گوشات باش، چون بعید نیست از بمباران حرفای من آسیب ببینن.
با آن لب مجروح اصلا حال حوصله لبخند زدن نداشتم، ولی با شنیدن لحن رادیویی آقای اسپیرو مگر میشد نخندید.
اولا حدس میزنم به خاطر این پیش آمد کمی دست پاچه شدی، ولی روزنامه فروش سیار بی خیال، همه ما کاستی هایی داریم، اما اینها به کسی ارتباطی نداره.
شاید حرفایش را مو به مو درک نمی کردم، ولی در کل منظورش را میفهمیدم.
درسانی نگرانی که مبادا چون قادر نیستی اسم تو بیدرنگ بگی تو رو دست کم بگیرم.
آقای اسپیرو مستقیم نگاه هم میکرد و صحبت کردنش طوری بود که من هم دلم میخواست مستقیم نگاهش کنم. مربی هم همیشه میگفت این عادت بدیست که هرگز به کسی که دارد با من صحبت میکند نگاه نمیکنم.
پیام آور جوان خبرها، بذار خودم بهت بگم دقیقا نظرم درباره‌ات چیه.
طوری صحبت میکرد انگار دارد از روی کتاب مقدس مام میخواند.
من تو رو به عنوان دوست خوب آرتور جوان میشناسم. بسی آرتور جوان میگه سرعت پرتاب توپت به حدیه که هیچ کدوم از ششومی ها به گرد پات نمیرسن.
آقای اسپیرو ادای کسی را درآورد که توپ بیسبالی را دو انگشتی محکم نگه داشته است.
و آرتور جوان در این حال که افتخار میکنه توپ گیرته، انگار بیش از اون به خودش میباله که تو دوستشی. بنابراین مهمه که بدونی تو تونستی دوستی و احترام یک روزنامه فروش جوان رو به خودت جلب کنی و دید من نسبت به تو با توجه به این ویژگیات.
باز هم میگویم که با آن که هرگز نشنیده بودم کسی مثل آقای اسپیرو حرف بزند، حرفایش را درک میکردم. طوری حرف میزد که گفته هایش خیلی با اهمیت به نظر میرسیدند. در ضمن به رت هایند کچر نگفت. رت همیشه از این عنوان بدش میامد. هر دو مدت زیادی ساکت و صامت روی تاب نشستیم. بعد آقای اسپیرو از جا بلند شد.
ظاهرن رو به شفایی. میدونم هرچه زودتر باید بری خونتون، ولی اجازه بده یه دقیقه برم تو خونه و برگردم.
نمیدانستم ساعت چند است، ولی میدانستم اگر تا ساعت 7 خانه نباشم کلا هم پس مرکه است. هوا هنوز کاملا تاریک نشده بود، اما حالا پشه های بیشتری دور بر چراغ ایوان میچرخیدند و چند تا کرم شبتاب هم در حیاط میگشتند. آقای اسپیرو با چیزی که شبیه گوشه اسکناس 1 دلاری بود برگشت و دوباره کنارم روی تاب جا خوش کرد. روی طرفی که تصویر جورج واشنگتن بود کلمه‌ای با مرکب سیاه نوشته شده بود. استیودنت. آقای اسپیرو تک اسکناس را به همراه 95 سنتی که به زحمت از کف ایوان جمع کرده بود دستم داد.
فرض کن این تیک کاغذ جبران خسارت این هفته. تازه 3 هفته دیگه برای ادعای خسارت داری؟
بلند شدم و فکر کردم باید چیزی بگویم یا حتی با آقای اسپیرو دست بدم.
خب فروشنده جوان دیگه مثل باد حرکت کن.
طوری حرف میزد که فکر میکردم در مراسمی بودم که به پایان رسیده است. ممنونم.
من بیشتر.
از حیات آقای اسپیرو زدم بیرون و همین که از جلوی چشمش دور شدم شروع کردم به دویدن تا آخر خیابان ونس. بعد پیچیدم توی خیابان هاربرت. هر وقت پس از لکنت شدیدی حالم گرفته میشد، چاره دردم این بود که انقدر بدوم تا از نفس بیفتم. به خانه شماره 1396 هاربرت که رسیدم، امیدوار بودم پاکتی با گیره لباس به در توری ایوان یا به صندوق نامه وصل شده باشد. چراغ‌های ایوان خاموش بودند. از پله های ایوان بالا رفتم و زنگ در را زدم. نمیدانستم اگر خانم برستینگتون دم در بیاید و بپرسد کیه، میتوانم جوابش را بدهم یا نه. دلم میخواست حتی اگر نمیتوانستم چیزی بگویم او را در لباس سبزش ببینم. دوباره زنگ زدم، جوابی نیامد. راهی خانه رد شدم. احساس میکردم باز هم داور من بازی بیسبال را به خاطر خیسی زمین لغو کرده است و من دارم یک روز میروم سراغ رد. پول روزنامه ها را که به مادر رد دادم دیدم لبم ورم کرده است، ولی به روی خودش نیاورد. مادر رد زن خوبی بود، اما از آن بزرگ سالهایی بود که حرف زدن با من همیشه برایشان سخت بود. به خانه که رسیدم مام را در آشپزخانه دیدم. نمیخواستم او یا پدر و مادرم لب مجروحم را ببینند. بنابراین به جای آنکه از در آشپزخانه وارد بشوم به طرف در پشتی رفتم تا از پله های عقبی ساختمان وارد شوم. توی اتاقم با دقت به تکه اسکناس نگاه کردم. کلمه استیودنت با دستخطی خانا نوشته شده بود. حد زدم باید کار خود آقای اسپیرو باشد. فکر کردم آیا یک عالم از این تک اسکناس ها را در سر تا سر خانهش پراکنده است؟ در هر صورت تصمیم گرفتم آن را در کیف چرمیم که پدرم از یکی از سفرهایش برایم سوغات آورده بود بگذارم. کیفم را با ساعت مچیم در کشوی میزم نگه می‌داشتم. بعد از آنکه یکی از دوستان مادرم پرسیده بود ساعت چند است و من لال مانده بودم و طرف خیال کرده بود خنگم، دیگر ساعتم را نمی‌بستم. از ساعتم به خاطر این خوشم می‌آمد که بند فلزی‌اش روی مچم زور می‌خورد. هم حالا فقط به درد بستن دور کیف پولم میخورد. موقعی که کنار میزم بودم مادرم از راهرو صدا زد که او و پدرم دارن میروند بیرون تا با دوستانشان شام بخورن و اینکه مام برای من جوجه سرخ کرده است. لباسم را عوض کردم و رفتم آشپزخانه. مام بشقاب بزرگی جوجه سرخ شده روی میز گذاشته بود.
بذار ببینم مرد کوچیک، لبت چی شده؟
گفتم چون عجله داشتم پیش از تاریک شدن هوا به خانه برسم روی جدول کنار خیابان سر خوردم. معمولاً به مام دروغ نمیگویم، برای اینکه تر و فرز مچم را میگرد.
میخوای گوشتای جوجه رو از استخون جدا کنم؟
طول میکش دلم واسه جوجت لک زده. مام لبخند زد. میدانست کلی کلمه به کار بودم تا هر طور شده از او تعریف کنم. 3 تکه جوجه خوردم. پدر و مادرم که از رستوران برگشتند، مام داشت در آشپزخانه کار میکرد. رفتم سر پله ها و گوش تیز کردم که بشنوم درباره چه چیزهایی حرف میزنند. مادرم داشت به مام میگفت که به خاربار فروشی چه چیزهایی سفارش بدهد و برای هفته آینده چه غذاهایی بپزد. مام هرگز چیزی را یادداشت نمیکرد، اما میتوانست خورده فرمایش های مادرم را مو به مو به یاد بیاورد. شنیدم مام در پستو رو باز کرد تا پیشبندش رو آنجا بگذارد و بعد پدرم به آشپزخانه آمد.
شب بخیر نلی.
آقای وی، اگه اون آشغال جمع کنه آراتی رو این دور رو برا دیدیم بی زحمت خبر هم کنین.
باشه نلی، ولی کدومشونه؟
قد بلنده که همیشه خدا کت تنشه و کلا سرش، گاریش هم برو پیمونتر از آشغالی های دیگه است.
مشکل چیه؟
یکم میشناسمش، اصلا بهش اعتماد ندارم.
گمونم میدونم درباره کی داری حرف میزنی، حواسمو جمع میکنم. راستی نلی، فکر میکنی اولین شب جمع آوری پول پسرمون چطور بود؟
حدس میزنم خوب بود. شامشو که حسابی خورد.
بیدار دراز کشیده بودم و سایه های اتومبیل های در حال حرکت توی خیابان را که روی سقف میافتادن تماشا میکردم. با آنکه از حرف زدن با غریبه ها زیاد خوشم نمی آمد، دلم می خواست بازم با آقای اسپیرو و خانم ورسینگتون حرف بزنم. اما موضوعی که بیشتر از همه بیخوابم کرده بود این بود که اگر آراتی چاقویم را حاضر نمی کرد، شنبه هیچ جور نمی توانستم بندهای بسته های روزنامه ام را ببرم. حتما مجبور می شدم از یکی از بچه های فروشنده خواهش کنم چاقویش را قرض بدهد و این یعنی به زبان آوردن کلمه دشوار نایف. صبح‌های شنبه بارانی در تابستان معمولاً جام می‌دهد برای ماندن توی رختخواب و فکر کردن درباره بیسبال. اما من درست مثل آنکه شنبه روز مدرسه است خیلی زود بیدار شده و لباس پوشیده بودم. با آنکه نم‌نم باران می‌بارید صدای ماشین چمنزنی را از حیاط جلویی خانه می‌شنیدم. مردی همیشه روزهای شنبه تابستان برای زدن چمن‌ها و هرس کردن بوته‌های حیاط ما می‌آمد. اما یک مرد معمولی نبود. بیکسک بلندترین و در این حال تو پهن‌ترین آدم منفیس بود. چرخ دستی کهنه‌اش را جلوی خانه ما می‌کشاند و ماشین چمنزنی‌اش را مثل پر کاه از پشت آن بلند می‌کرد. چمنزنی‌اش که تمام می‌شد می‌آمد دم در جلویی و زنگ می‌زد. مام مزدش را می‌داد و او بدون وراجی راهش را می‌کشید و می‌رفت. یک بار از مام پرسیده بودم چرا به او بیگ سک می‌گویند؟
فامیلیش توماسه ولی اسمشو درست نمیدونم. میگم وقتی دنیا اومد یکی داد زد که کیسه گنده یه تمیز از آشپزخونه بهش بدن، از همون وقت این اسم روش موند.
پایین که آمدم مام داشت آشپزخانه رو جارو میکرد. پدرم همیشه صبحای شنبه با همکارهایش میرفت گلف بازی میکرد ولی نمیدانستم مادرم کجاست. اما از اتومبیلش خبری نبود.
میتونی با اون لبت کیک تابهی بخوری؟ تو درستش کن، خوردنش با من.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانی.
مثل آب وقتی تشنه ای، مثل رؤیا وقتی راکدی، مثل خاطره وقتی تنهایی، مثل عشق وقتی منتظری، مثل شیپور وقتی خوابی، مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه سرگرمی،